أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. گفتیم که خوردن آشامیدنی که در روزه سبب بطلان این عمل می شود، شامل غذاها و خورد غذاهایی که لای دندان هم گیر کرده میشه. اگر یه توضیح دیگری بدیم، یه نکته دیگری در این ارتباط بیان بکنیم خوبه. اگر نه به صورت عمدی، به صورت غیر عمدی غذایی خورده شده برگرده تو فضای دهان. اگر برگرده تو فضای دهان، در این صورت فرود دادن این غذای برگشت شده تو فضای دهان باز سبب بطلان روزه است. یه وقتی که شما شک میکنید که به فضای دهان رسیده یا نرسیده، اونجا شما میتونید یه کاری بکنید که صورت مسئله پاک بشه. یعنی شما میتونید قورت بدید همون چیزی که نمیدونید کجا هست و این باعث بطلان روزه نیست. اما یه وقتی که حسابی میاد تو فضای دهان، معلومه وقتی که بیاد در روزه نمیشه این غذا رو مجددن ببلعه شخص. عمدن اگر این کار رو بکنه جایز نیست. بله گاهی هست که چیزی میاد تو فضای دهان غیر اختیاری یا در اثر حواس پرتی شخص یه مقداریش رو برمیگردونه و میبلعه، اینجا روزه باطل نیست. اما اگر متوجه هست که روزه است و نباید این کار رو بکنه و این کار رو انجام بده، روزه باطل میشه. اما این موضوع فرمودن شامل خلط سر و سینه گفتن نمیشه. یعنی اگر خلط سر و سینه به فضای دهان وارد بشه، فقها فتوا ندادن که این روزه باطل میشه اگر فرو بده این خلط سر و سینه رو. در اینجا بیشتر فقها احتیاط واجب کردن که فرو ندهد، ولی بعضی فقها گفتن نه، حتی اگه عمدن هم این خلط سر و سینه رو حتی در فرضی که وارد فضای دهان بشه فرو بده، روزش باطل نمیشه. البته احتیاط مستحب این است که چنین چیزی رو فرو ندهد، خلط سر و سینه رو. اما اگر بر فرض این کار رو عمدن هم انجام بدهد شخص، با فتاوایی که الان در اختیار هست میتوان گفت که روزه شخص باطل نمیشه و صدمه‌ای و لطمه‌ای به روزه او به این ترتیب نیامده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خب این سوره در بارش، با اینکه کوتاه‌ترین سوره قرآن هست از نظر تعداد آیات و شاید تعداد کلمات، درباره او بحث و گفتگوهای فراوانی شده است. ترجمه ابتدایی این سوره رو اینجوری کردن: انا اعطیناک الکوثر، به درستی که ما به تو عطا کردیم کوثر را. کوثر یعنی خیر کثیر، خیر زیاد. فصل لربک، پس تو نماز بگذار برای پروردگارت، برای مالکت. و نحر، و نحر کن. نحر کن، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که چه اختلافاتی در همین کلمه و نحر وجود داره. این نشانه اکه هو الابتر، به درستی که شانه تو، شانه یعنی دشمن، اون کسی که با تو عداوت داره، رفتار کینه توزانهی با تو داره. دشمن تو اوست که ابتر منقطع بریده است. حالا بریده از چیه؟ این هم حالا بحثیست که باید بعد بکنیم. کوثر بر وزن فوعله که معنیش همون خیر کثیره، معنی لغویش خیر کثیره. در روایات و تفاسیر شیعه و سنی برای کوثر یه امور رو شمردن که اینا رو میشه با اون معنای لغویش اینطور جمع کرد که اینا از مصادیق اون خیر کثیرن. مثلا یکی از مصادیق خیر کثیر نهریست در بهشت که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمون نهر فی الجنه اکرمنی الله به، این یه رودی است، رودخانه است در بهشت که خدا مرا به وسیله اون رود بزرگ داشته و تکریم کرده. عبدالله یکی از بچه‌های پیغمبر بود، داره که وقتی از دنیا رفت عاص بن وائل، این پدر عمرو عاص ملعون، عاص بن وائل او اعلام کرد که دیگه نگران نباشین، این آقا کسی نیست که این حرفاشو بعدن ادامه بده، هیچ کس جانشین او نخواهد بود چون پسرش مرده، او ابتره. بعد از آن که او این سخن رو گفت این سوره آمد. شبیه همین حرف و ابو جهل، ابو لهب و بعضی دیگه هم گفتن، عقبت ابن ابی معیط و اینا خلاصه گفتن این حرف رو. و جالب اینه که تمام اونها نسلشون منقطع شده ولی از پیغمبر خدا این نسل باقی مونده. با اینکه خیلی تلاش شد که نسل پیغمبر خدا رو به کلی از بین ببرن، خیلی تلاش، بنی امیه خیلی همت بر این جهت کردن، بنی عباس که قوغا کردن تو این زمینه، دست جمعی میکشتن، 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا گروه گروه همینجوری میکشتن، ولی هستن. فخر رازی که خیلی آدم خبیثیه، آدم باهوشی بوده ولی خباثت هم همچنین تو عمق ذاتشه، وقتی آدم تفسیرشو میخونه معلومه که خوزه یه جورش میشه نسبت به امیرالمومنین، نسبت به اهل بیت علیهم السلام، معلومه که هر آیه یا هر سورهی که بخواد در شأن موضوعواران وارد بشه چنان دامن احمد و کمر میزنه با بیانات مربوط و نامربوط، هی سعی میکنه که تشکیک بکنه در اینکه این آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام. علی در این حال در اینجا که میرسه از جمله احتمالات میگه کثرت اولاد پیغمبره، بعد میگه اینقدر که بنی امیه و بعد از بنی امیه کشتند از نسل پیغمبر خدا نباید باقی بمون، ولی جای تعجبه که بازم باقی موندن، اونم به خصوص در بین اونها چهره های درخشانی مثل، البته او تعبیر به امام نمی کنه، من میگم مثل امام باقر و امام صادق و حضرت موسی بن جعفر و امام رضا، یه همچه چهره های در بین فرزندان پیغمبر هستن و این مصداق خیر کثیره. اگر ابتر به معنی منقطع نسل باشه، یعنی کسی که نسلش ادامه نداره و بریده میشه دنباله او، اگر منظور این باشه به قرینه سیاق میشه گفت که انا اعطیناک الکوثر، یعنی ما خیر کثیر به تو دادیم به این معناست که ما به تو زهرای مرضیه سلام الله علیها رو دادیم و او منشأ خیر کثیر بعد از او اولادی که از او باقی مونده، این اولاد خلاصه خیلی زیاده و خدای متعال اینطور دوست داشته و داره که ما نسبت به فرزندان و اولاد پیغمبر اکرم که از نسل حضرت زهرا هستن یه حساب ویژه نسبت به اونا باز کنیم. حالا کسی از ناحیه پدری به پیغمبر خدا برسه یا از طرف مادر برسه، ذریه رسول خدا و ذریه حضرت زهرا رو احترام کردن خیلی مطلوب آثاری داره. خدا بیامرز مرحوم عاشق احمد سیبویه رو، شاید بعضی از شما منبر او رو درک کرده بوده، خیلی سال نیست فوت کرده. ایشون خیلی نسبت به احترام به سادات اهتمام داشت، انصافا احترام های عجیب غریبی میکرد. حالا من بعضیشو نمیگم چون ممکنه بعضی تعجب کنه، از سر کوچه، مثلا از سر کوچه بعضی از افرادی که سید بودن رد میشد، سر کوچه وای میستاد به اونا سلام میکرد، از این کارام میکرد. سر رو منبر بود، از که سیدی وارد میشد ایشون دیگه این چیزا رو کاری نداشت، پا میشد و احترام میکرد و خلاصه خیلی نسبت به این جد اهتمام داشت. این اواخر عرض به حضورتون که نه گوشش سنگین شده بود نه چشمش، با اینکه حسابی قد خمیده شده بود و قواش تحلیل رفته بود، گفت روایت داره کسی که اکرام کنه ذریه پیغمبر و حضرت زهرا رو، خدا بهش نور بصر میده و گویا در مورد گوشش هم خلاصه به او شنوایی میده. نه چشمش نیاز به عینک داشت نه گوشش محتاج سمعک بود. یه آثار دنیوی داره، آثار اخروی زیادی هم داره این مسئله. تو وصایای مرحوم علامه اهلی رضوان الله علیه هست خطاب به پسرش، اواخر یکی از کتب فقهیش به نظرم اواخر کتاب قواعدش این وصیتش هست. وصیتش نه وصیت شخصیه، وصیتیست که به درد همه میخوره. یکی از وصایایی که به پسرش میکنه اینه که پسر جان، احترام به ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خیلی قدر بدون و مقتنم بدون، خیلی برکات تو اینجا هست. آیونی که همسر سید دارن یا همسری دارن که مادرش مادر بزرگش سیده، یا خانمایی که چنین شوهرانی دارن، اگر از باب احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها مدارای بیشتری بکنن، تحمل بیشتری بکنن، توی یه جایی ثبت میشه این. کما اینکه این روایت از پیغمبر مکرم خدا هست که حضرت فرمود اکرم و اولادی از صالحون من هم لله و طالحون من هم لی، فرزندان منو احترام کنید. از دو حال خارج میشن، یا آدم های خوبی هستند یا آدم های بدعملی هستند. اگر آدم خوبی باشند به خاطر خدا، اگر آدم خوبی باشند به خاطر خدا، اگر نه به خاطر من احترامشون بکنید. توجه کردید؟ به خاطر من. و خدا دوست داره که پیغمبرش مورد اکرام واقع بشه. یحفظ المرء فی ولده، یکی از مصادیق احترام به شخص حرمت نگه داشتن نسبت به نسل و ذریه اوست و خدا این چنین میخواهد. و احترام به اینها رو پای احترام به پیغمبر و حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب بیاریم، خیلی انشالله آثار هم دنیوی داره و هم آثار اخروی داره. این داستان رو الان خاطرم نیست کجا خوندم، ولی در یکی از کتب معتبر هست این، که یک کسی عرض به حضورتون که
رد میشد از در یه مغازه آهنگری، کورهای آهنگری که دیگه بزرگترها یادشون، حالا جوونا نمیدونن چی چیه، کورهای آهنگری که خاطرتون هست، میذاشتن تو کوره و داغ میشد اون آهن رو، بعد با انبر میگرفتن میوردن و سندون رو میکوبیدن و حالا تبدیل میشد به کلنگ، نمیدونم چی، چیزای مختلف درست میکردن. این بنده خدا رد شد از در آهنگری، دید که این آهنگره به جای اینکه انبر رو ببره و اون آهن گداخته رو بگیره، دستش رو برد توی این کوره، آورد بیرون، آهن داغ گداخته رو تو دستش میگرفت و پتک رو میزد بهش. یه خورده به قول ما چشمه خودش رو مالید ببینه خواب نمیبینه، دید نه بیداریه، این دستش خلاصه نمیسوزه. خیلی تعجب کرد، گوه این باید یه چیزی داشته باشه این آدم. وارد مغازه شد و گفتش که من میشه یه دقیقه اینجا بیشینم؟ مهمون شما شد. گفت بفرمون، مهمون حبیب خداست، بیشین. نگاه کرد بین این زیر لب ذکری، وردی، دعایی، قرآنی، چیزی میخونه که آتش برش سرد بشه. دید نه ساکته. عمل خاصی که حالت فوق العادگی داشته باشه از اون مشاهده نکرد. کارش تمام شد، روز به پایان رسید. این گفت میشه من امشب بیام منزل شما، مهمان شما باشم؟ گفت حتما این خلاصه در خلوت اهل یک کاراییه، ولی مفتی به کسی این هم چیزی نمیدن. بریم ببینیم این چیکار میکنه. گفت باشه بیا. شب بردش خونه. گفت من میخوام تقاضا کنم شما امشب تو همین اتاق بخوابید. گفت باش. شام آورد، شامم شام معمولیه، چیز عجیب و غریبی نیست، به اندازه متعارفم خورد. و بعد گفت خب موقع خواب بخوابید. دید جا برای پهن کرد و جای خودشم انداخت و اون رفت و رخت خواب و خوابید حسابی خور رو پف. اینم بیدار مون. گفت شاید این بسط نصف شب پا میشه کارایی میکنه. دید نه خوابید، حتی خوابید تا اذان صبح. این بیدار بود ولی او خواب. اذان صبح پا شد و یه وضوع گرفت، توی درکت نماز صبح معمولی خوند و بعد هم صبحانه و خب بریم، میخواد بری سر کار. گفت من یه این مقدار ساعتی که شما رو مراقبت کردم از شما کار خاصی ندیدم، چجوری شد که دست تو میتونه این آهن گداخته و تفتیده رو بگیره؟ گفت داستان من اینه که روز تو همین مغازه مشغول کار بودم، یه زن جوانی اومد به من گفت که من شوهرم مرده، یه چند تا بچه بی سرپرست دارم، کمک کن من بالاخره غذا برای این بچه ها تهیه کن. به من اظهار حاجتی کرد، شیطان منو وسوسه کرد که این جوانه و از اون میشه سوء استفاده کرد. بهش تا مسئله رو یه جوری تفهیم کردم، دیدم که این خانوم گفت نه، ولی معلوم بود خیلی احتیاج شدیده، تا اینکه پذیرفت. وقتی بردم او رو در خلوت، دیدم بدنش داره میلرزه. گفتم چرا این چنین هستی؟ گفت که من سیده هستم، من از اولاد حضرت زهرام اینجور، الان با چه روی من بخوام دست به این عمل بزنم؟ تا اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو برد، من گفتم نه، پس من این کار رو نمی کنم. او به من گفت امیدوارم که عوضش رو از مادرم بگیری. به او کمک کردم و رفت و من به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها دست از این کار برداشتم. شب در عالم رؤیا دیدم بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها تشفا ما شدن و به من فرمودن همونطور که تو گذشت کردی از فرزند من، خدا هم آتش خودشو بر تو سرد بکنه. این دعا رو تو خواب حضرت بر من کردن. پاشدم فردا صبح اومدم سر کار، دیدم که اصلا انبر نیاز نداره که آهنا رو بگیرم. امتحان کردم اصلا دستم نمی سوزه. از اون وقت حالا دیگه این آهنا تو دست من به این شکله. احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت انسان رو سعادتمند میکنه و روسفید میکنه. من به اینجا که رسید عرضم میخوام این نکته رو عرض بکنم، چه بسا احترامی که حر به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، اونجا که سید الشهدا علیه السلام به او فرمود ثکلت که اموک، او پاسخ داد که هر کس دیگری غیر از شما نام مادر مرا می برد، من به مادر او جسارت می کردم، اما مادر شما فاطمه زهراست. من سخنی نمی توانم بگویم. این احترام به بی بی فاطمه زهرا دست او رو گرفت، کارش به جای رسید که لحظات آخر در حالی که بدنش نیمه جان شده بود، زخمی شده بود، کشیدن او را آوردن نزدیک خیمه ها. این همون کسی است که جلوی کاروان امام حسین رو گرفته، به بیانی مسبب جریان کربلاست، ولی امام حسین علیه السلام با بزرگواری تمام آمد به بالین او، سر او رو به دامن گرفت و او فرمود انت حرون کما سمت که اموک، همان گونه که مادرت تو را حر نامید تو واقعا آزادی. سرش به دامن سید و شهدا بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما دلها بسوزد برای خود امام حسین. لحظات آخر چه کسی آمد سر سید و شهدا رو به دامن بگیره؟ ای کاش فقط حضرت رو رها کرده بودن. اما لحظات آخر ببینه سینش سنگینی میکنه، نگاه کند ببیند و شمر جال سن علا صد صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.